نیمه شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در نخستین ثانیه های 14 روز از آبان ماه، درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهیم بود با مجله نیمه شب. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با مهتاب وحیدی راد و آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنونم از تو پروانه و سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه از ابتلای بیش از 8900 نفر به کرونا و جان باختن بیش از 420 تن در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری گفت که حدود 3300 تن از این مبتلایان بستری شدند و مجموع مبتلایان در ایران به حدود 638 هزار تن رسید است. به گفته خانم لاری 27 استان ایران از جمله تهران در وضعیت قرمز هستند. آمار رسمی مبتلایان و جان باختگان در ایران در شرایطی اعلام می شود که محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی گفته آمار مرگ و میر دست کم 3 برابر آماری است که از وزارت بهداشت اعلام می شود. و همزمان علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران به علت عدم امکان استفاده بازیگران از ماسک در حین کار خواستار توقف پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی به مدت حداقل 2 هفته شد. بامداد سه‌شنبه از ساعت 7 صبح به وقت محلی مراکز رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چند ایالت شرقی این کشور درهای خود را به روی رأی دهندگان آمریکایی گشودند. تا به حال بیش از 99 میلیون نفر از شهروندان آمریکا از طریق پست الکترونیکی یا در مراکز رأی‌گیری که زودتر از موعد باز شده بودند رأی دادند. در انتخابات امسال دونالد ترامپ 74 ساله رئیس جمهور کنونی از حزب جمهوری خواه برای ابقا در دوره 4 ساله بعدی تلاش می‌کند و رقیب اصلی او جو بایدن 77 ساله از حزب دموکرات است. گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه ای بازداشت 2 روزنامه‌نگار مستقل به نامهای مهرنوش تافیان و نگار مسعودی مستندساز و عکاس را محکوم کرد. بر اساس این بیانیه مهرنوش تافیان در 11 آبان ماه در پی احضار به شعبه 13 دادگاه انقلاب اهواز بازداشت و روانه زندان شده است. پوشش خبری و نوشتن درباره اعتراضهای مردم در روستای ابوالفضل اهواز میتواند از اتهام‌های این خبرنگار باشد. وی در پی ناتوانی در پرداخت وثیقه به زندان سپیدار اهواز منتقل شد. بر اساس بیانیه گزارشگران بدون مرز نگار مسعودی نیز 8 آبان ماه بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است. اتهام او احتمالاً عکاسی از قربانیان اسید پاشی است. در مهر ماه سال 1393 دست کم 7 زن در اصفهان قربانی اسید پاشی شدند و تا امروز هیچ یک از مجرمان این اقدام بازداشت نشدند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه خبر داد که گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت حمله تروریستی مرگبار در پایتخت اتریش را بر عهده گرفته است. رویترز این خبر را به نقل از وبسایت اعماق منتسب به داعش منتشر کرد، اما می‌نویسد که داعش شواهدی برای اثبات این ادعای خود ارائه نکرده است. یک روز پس از حمله مسلحانه در وین که مقامات اتریش آن را تروریستی نامیدند، کارل نهامر وزیر کشور اتریش بامداد سه‌شنبه گفت که مهاجم کشته شده یک مرد 20 ساله مسلمان دارای تابعیت دوگانه اتریش و مقدونیه بوده است. وزیر کشور اتریش همچنین اعلام کرد که این مهاجم دارای تمایلات اسلامگرایانه و از حامیان داعش بود که برای حملات دوشنبه شب به طور کامل مسلح شده بود. پلیس اتریش روز سه‌شنبه به 18 مکان در وین و خارج از این شهر یورش برد و 14 تن را در ارتباط با این حمله که 4 قربانی بر جای گذاشته است بازداشت کرد. پروانه.
سپاس مهتاب وحیدی راد با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده از ساعتی پیش آغاز شده است. کدام یک از 2 نامزد حزب جمهوری خواه و دموکرات 4 سال آینده قدرت را در آمریکا به دست خواهند گرفت.
This election comes down to a simple choice. Do you want to be ruled by the corrupt, selfless political class, or do you want to be ruled and governed by the American people, which is what we're doing, which is one of the reasons I'm doing.
نگاهی خواهیم داشت به آخرین وضعیت کرونا در ایران. مبتلایان به کرونا به مرز 9000 نفر نزدیک شدند. و با آخرین اخبار ورزشی با شما خواهیم بود. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. با افزایش تعداد مبتلایان و جان باختگان به کرونا در ایران، به ویژه در تهران، شرایط هر روز از روز پیش وخیم‌تر گزارش می‌شود و برخی در ستاد مقابله با کرونا معتقدند همین الان هم شرایط اسفبار است و تنها راه چاره تعطیلی 2 هفته‌ای در تهران و مناطق قرمز است. کیانوش فرید با ماست که آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران رو بررسی می‌کنه. کیانوش، چه خبر تازه؟
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا، به ویژه در این نیمه شب. همونطور که تو گفتی در اخبار شنیدیم، پروانه، اعدادی رو که هر روز ما داریم میشنویم، دربارش صحبت میکنیم، گزارشاشو میخونیم، گزارشاشو خودمون میدونیم. به گفته خود اعضای ستاد مقابله با کرونا، جان آدم‌ها نه عدد. و وقتی به تک تک این جان‌ها واقعا فکر میشه، حتی ثانیه‌ای هولناکه. جمع‌بندی کلی اینه که اوضاع همونطور که همه میگن وخیمه و خرابه. دکتر مینو مهرز که یکی از اعضای اصلی ستاد مقابله با کرونا است، میگه مگه فقط خدا به ما رحم کنه که تو این شرایط بتونیم کمی اوضاع رو کنترل کنیم. البته این فقط حرف خانم مهرز هم نیست. آقای زادی، رئیس ستاد مقابله با کرونا، بخش عمده‌ای از جامعه پزشکی، مدام و مدام دارن این حرفا رو میزنن. از اینها که بگذریم، ایرج حریچی معاون کل وزیر بهداشت امروز یک برنامه گفتگویی رو داره که توی این گفتگو نمودارهایی رو نشون میده از قرمزترین استانها، نحوه ابتلا، بستری و اینها رو نشون میده. توی این بخش ایشون خودشون اعلام میکنن که مرگ و میر در غرب استان تهران به دلیل کمبود تخت بیمارستانیه، هرچند نماد تهران نمودار رو نشون نمیدن. اما خب مسئله اینه که در بیمارستان‌ها، پزشکان بیمارستان و کادر درمانی، خود اعضای ستاد مقابله با کرونا مدت هاست که دارن میگن که ظرفیت پر شده، تخت خالی ندارن، پرستار ندارن، تجهیزات ندارن و از اون طرف کادر درمانی فرسوده است. بخشی از اونها به کرونا مبتلا شدن، بخششون به کرونا مبتلا شدن، برگشتن سر کار دچار افسردگی شدن. و خانم مهرز هم در همین رابطه در مورد وضعیت بیمارستان‌ها اون هم صحبت کرده. میگه بیمارستان‌هایی رو داریم که مریضا در واقع رو زمین تو راهروها موندن، به کپسول اکسیژن بستن، بعضی ها حتی شرایطشون هم تو بعضی از بیمارستان‌ها از این هم وخیم‌تره، حتی اکسیژن هم ندارن. همینجا باید بگم که با این حال آقای نوکی اینها رو قبول نکرده و میگه که ما حتی یک بیمار هم پشت در بیمارستان‌هامون نمونده. دکتر زالی، رئیس ستاد عملیات، امروز میگه که من تاکید میکنم که این آماری که دارین میبینید همچنان همینطور تا قوت خودش باقی است، حداقل تا 3 هفته آتی همچنان وضعیت همینطوره. اشاره میکنه به اینکه چقدر این بالا رفتن آمارها برمیگرده به ترددهای درون شهری، به ترافیک تهران اشاره میکنه و اینکه شهر در تهران واقعا اوضاع خوبی نداره. پاساژها، مراکز خرید و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، او معتقده که همچنان تراکم بالایی دارن. صحبتی است که هفته هاست آقای زادی میکنه و خواستار محدودیت هاست آقای نمکی میکنه، اما گوش شنوایی به هر حال نبوده و اونطور که خودشون میگن، بسیاری میگن، همچنان شهر در واقع هیچ محدودیتی انگار توش نیست و همه جا بازه. و نکته دیگه که اگه کوتاه بخوام بگم اینه که دکتر سید محمد جزائری، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی، او هم امروز صحبتی میکنه، میگه مهمترین دلیل اختلاف میزان مرگ و میر در ایران با کشورهای دیگه فقط کم توجهی مردم به مسئله رعایت کردن های در واقع پروتکل های بهداشتی. اما برمونه جالبه که این فقط شهروندان نیستن. امروز آقای نمکی وزیر بهداشت گرایه میکنه از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دستگاه‌های اجرایی و مجلس و میگه این آمار در میان اینها هم بالاست و اصطلاح‌های مجدد هم درشون دیده میشه.
کیانوش خیلی کوتاه برامون در مورد مسئله بیمار شدن، مبتلا شدن هنرمندان به کرونا و صحبت‌های آقای زالی بگو.
ببین تو خبرها اومد که مثلا این هنرپیشه گرفته، اونها هنرپیشه گرفته، این خبرها اومد، حتی چند نفری همین اواخر متاسفانه خود فوت کردن، علی جان خودشون رو از دست دادن. دکتر علیرضا زالی در نامه‌ای الان خواسته، از آقای صالحی خواسته، وزیر ارشاد، که قطعاً پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی برای حداقل دو هفته تعطیل بشه. قبلا در اوایل کرونا در واقع خود خانه سینما همین رو خواسته بود، هرچند واقعا هیچ وقت در واقع سینمای ایران و پروژه هایی که مربوط به تلویزیون بود به تعطیلی کشیده نشد. فاطمه معتمدآریا رئیس انجمن بازیگران در واقع او اظهار نگرانی کرده بود و مکاتبه‌ای با دکتر زالی کرده بود و دکتر زالی هم بعد از اون خواستار چنین امری شده. به هر حال باید ببینیم چه اتفاقی میافته، چون خیلی چیزا رو دکتر زالی میخواد اما اتفاق نمیافته. باید ببینیم این بار چقدر حرفش جدی گرفته میشه.
سپاس از کیانوش فرید که با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران با ما بود. انتخابات ریاست جمهوری امسال یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی در آمریکا به شمار میره. جدال بر سر اینکه کدام یک از دو نامزد بتوانند این جایگاه مهم سیاسی را از آن خود کنند، نه تنها برای مردم آمریکا که برای مردم بسیاری کشورها نقطه عطف تغییرات و تحولات بسیاری به شمار می‌رود. خبرگزاری رویترز امروز در گزارشی کارزارهای انتخاباتی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را قطبی ترین کارزار انتخاباتی در تاریخ این کشور توصیف کرد. برای بررسی تأثیر این انتخابات بر آینده سیاست خارجی آمریکا و همچنین تأثیر آن بر کشور ایران همراه هستیم با شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل بین الملل، و جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی، هر دو از آمریکا. سوالاتم رو با آقای سمیعی شروع می‌کنم. آقای سمیعی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به برگزاری انتخابات آمریکا گفته فرقی نداره چه کسی رئیس جمهور آینده آمریکا بشه و سیاست جمهوری اسلامی در این زمینه مشخصه. آیا واقعا ایران نسبت به این انتخابات بی‌تفاوته و یا انتخاب هر کدوم از دو نامزد برای ایران مهم خواهد بود؟
با درود خدمت شما بایستی عرض بکنم که نه، این یه مقداری فرافکنی از طرف آقای خامنه‌ای که این صحبت رو میکنن، برای اینکه قدر مسلم در حال حاضر بیان شده. آقای ترامپ اعلام کردن که من این تحریم هایی که بر علیه ایران وضع کردم اینها رو تشدید خواهم کرد و من میخوام با ایران پای میز مذاکره بنشینم، اما تحت شرایطی که من گذاشتم، و یک برنامه 12 ماده‌ای رو معرفی کردن که گفتن ایران بایستی همه اینها رو بپذیره و بعد ما مجددا وارد مذاکره میشیم. در صورتی که در اون برای قضیه آقای بایدن اعلام کردن که من حاضرم به برجام برگردم، اما بعد از اون در مورد برخی دیگر از مسائل با ایران به مذاکره بپردازیم. پس ما میبینیم که واقعیت این هست که آقای خامنه‌ای علاقه بیشتری نسبت به این داره که یکی از این دو نفر سر کار بیان که حداقل یه مقداری فرصت نفسگیری بیشتری به ایشون داده بشه.
آقای روشندر، سخنان آقای سمیعی رو شنیدیم. به نظر شما انتخاب کدام نامزد در آینده سیاسی ایران تأثیر بسزایی خواهد داشت و چرا؟
با سلام. به نظر میرسه که شرایطی که آقای جو بایدن مطرح میکنه راه‌های گریزی به ایران میده که برای ایران مطلوب‌تر خواهد بود، علی‌رغم اینکه حالا رهبر ایران میگه ما مذاکره نخواهیم کرد و این حرفا، که من فکر میکنم بیشتر کاربرد نماز جمعه‌ای داره تا واقع گرایانه باشه. در لابلای حرفایی که آقای ظریف همین روز گذشته با تلویزیون آمریکایی مطرح کرده میشه این رو فهمید که ضمن اینکه در ایران این باور وجود داره که شرایط آقای بایدن برای مذاکره برای ایران مناسبتر و یا دست کم امیدوار کننده تر هست، ولی از طرف دیگه اون چیز هم که خود بایدن و مشاورین او تا به حال گفتن که خیلی اندک بوده، نشون میده که بایدن دست کم در اینجا نظر من با آقای سمیع ضمن سلام بهشون یک مختصر تفاوتی داره. من فکر میکنم که آقای بایدن بازگشت برجام رو بدون قید شرط قبول نخواهد کرد، ولی بهش فکر خواهد کرد و تحت شرایطی که تا به حال هم شنیدیم از اطرافیانش و اون شرایط هم این هستش که ایران اون چی که از برجام تا به حال کم کم عمل نکرده و فرا رفته از برجام و اروپایی نسبت بهش مدارا کردن، خواهد خواست که ایران به اصطلاح اجرای کامل برجام رو شروع بکنه و اون وقت بایدن حاضر خواهد بود برای بازگشت به برجام اقدام بکنه و بعد در داخل برجام با ایران به شرایط دیگری برسه.
آقای سمی، آقای روشندل اشاره کردن به مسئله مذاکره آمریکا و ایران و نظرات آقای بایدن. علی خامنه‌ای بارها گفته که ایران با آمریکا مذاکره نخواهد کرد، اما همه می‌دونیم که کشور ایران تحت فشار. روزهای اخیر بحث بر سر صلح امام دوم شیعیان با معاویه مطرح شده از تریبون‌های حکومت جمهوری اسلامی و گفته میشه ایران چاره‌ای جز مذاکره نداره. به نظر شما این مذاکره با انتخاب کدام نامزد محتمل تر خواهد شد؟
بایستی عرض میکنم به نظر من با انتخاب آقای بایدن احتمال این گونه مذاکره بالاتر خواهد بود. چرا؟ چون پیش شرط هایی که آقای بایدن قائل خواهند بود با اون پیش شرط هایی که آقای ترامپ قائل خواهند بود متفاوت هست و فرق میکنه. و این چیزی که آقای خامنه ای میگن که ما مذاکره نخواهیم کرد، این به نظر من با واقعیت خیلی فاصله داره، برای اینکه در گذشته هم ایشون یه همچی چیزی رو اعلام کردن ولی بعد از اون ما به موضوع نرمش قهرمانانه رسیدیم و از اون طریق ایشون تونستن یک راه گریزی برای خودشون فراهم بکنن و پای میز مذاکره بنشینن که خب به مسئله برجام ختم شد. اینه که به نظر من فکر میکنم آقای بایدن ممکنه یه مقداری به دولت ایران و به رژیم ایران اجازه فعالیت راحت تری رو بده و اونها بتونن افراد داخلی خودشون رو راحت تر آرام بکنن که پای میز مذاکره برگردن.
آقای روشندل، امروز نهادهای امنیتی در آمریکا اعلام آماده باش کردن در مورد دخالت ایران، روسیه و چین در این انتخابات. پیشتر هم وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه 5 نهاد ایرانی رو به اتهام دخالت در انتخابات ریاست جمهوری تحریم کرد. ایران به دنبال چه هدفی هست با این گونه دخالت ها در روند انتخابات آمریکا؟
در مجموع ببینید دخالت های خارجی معمولاً در روند انتخابات میتونه دو تا سطح مختلف داشته باشه. یکی این که به اون منابع و مدارک انتخاباتی دسترسی پیدا بکنن و حتی شمارش آرا رو مختل بکنن که کار بسیار نامحتملی هست به دلیل این که به هر صورت این تکنولوژی بسیار پیچیده‌ای لازم داره و ایران بعید هست که تا این حد در امنیت سایبری پیشرفته باشه که بتونه در این سطح اقداماتی بکنه. بنابراین میتونه از با استفاده از به اصطلاح وسایل ارتباطی جمعی، سوشال میدیا، حالا اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و غیره، افکار عمومی رو به اصطلاح به نوعی تحت ابهام قرار بده و یا اینکه اونها رو هدایت بکنه به سمتی که خودش متمایل هست در انتخاب نمایندگان، که این هم برای ایران نقش خیلی کمی میشه قائل شد یا اصلا شاید نقش خیلی بسیار نامحسوسی باید باشه به دلیل اینکه ایرانیان مقیم آمریکا به ایران توجه ندارن. اگر اختلافی بینشون هست، اختلاف بین انتخاب ترامپ و بایدن است و کسی دنبال این نیست که از ایران دستور بگیره که اصلا رأی بده یا نده و اگر بده به چه شخصی بده. بنابراین در حد اکثر کاری که ایران میتونه بکنه یک مقداری پراکنده کردن اذهان بعضی افرادی است که ممکنه به منابع ایرانی توجه بکنن و یا اینکه ایجاد ابهام تو ذهن اونهاست و چیزی فراتر از این نخواهد رفت. من بعید میدونم که توانایی مانور ایران محدود باشه همین امروز سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کردن که نشانه‌ای وجود نداره که بگیم عاملان خارجی بر انتخابات جاری تاثیرگذاری دارن. این البته رد قطعی و مطلق نیست، ولی در این حال نشون میده که اگر هم چیزی وجود داره بسیار بسیار حاشیه‌ای و نامحسوس است.
آقای سمی، نگاهی داشته باشیم به سیاست ایالات متحده در خاورمیانه. در دوره آقای ترامپ سیاست‌های بسیار متفاوتی نسبت به قبل در قبال خاورمیانه دنبال شد و حتی برخی سیاست‌های او در حوزه مسائل صلح خاورمیانه رو موفق ارزیابی کردند. شما فکر می‌کنید در صورت انتخاب بایدن این سیاست‌ها چه تغییری کنه و آینده خاورمیانه به کجا خواهد کشید؟
من بر این باور هستم که آقای بایدن هم کوشش خواهد کرد که بتونه این روند عادی سازی روابط بین کشورهای عربی و اسرائیل رو ادامه بده و حتی بتونه یک راه حلی برای مسئله یمن پیدا بکنه. اما مسائلی مثل سوریه و جاهای دیگه به نظر من با گسترش یا بهبود یا متفاوت کردن رفتار روسیه اتفاق میفته و اون هم یه مقداری دشوار هست. در حال حاضر آقای ترامپ نرمش بیشتری نسبت به روسیه نشون دادن، ولی آقای بایدن من بعید میدونم که اون توانایی عمل کرد رو داشته باشه. چرا؟ چون از طرف حزب خودش بیشتر تحت فشار قرار خواهد گرفت به خاطر مسائلی که برای آقای ترامپ به وجود آمده بوده و مخالفت دموکرات ها با اون. من فکر میکنم که نسبت به خاورمیانه اوضاع اگر به همین صورت باقی بمونه در دوره آقای بایدن، اگر ایشون سر کار بیاد همینطوری پیش خواهد رفت، ولی اگر آقای ترامپ ادامه دهنده ریاست جمهوری باشن، خب مسائل یه مقداری ممکنه که بیشتر به سمت عربستان پررنگ‌تر بشه و برای ایران یه مقداری کمرنگ‌تر.
آقای روشندل، در حال حاضر جامعه آمریکا در مباحثی چون بحث مهاجرت و آمریکاییان آفریقایی تبار با چالش‌های بسیاری روبروست. آیا انتخاب جو بایدن میتونه این چالش‌ها رو کم رنگ کنه یا برعکس بار دیگه این مسائل همچنان مسئله اصلی ایالات متحده خواهد بود؟
تصور میکنم مسائلی که شما اشاره کردید و عمده آن میشه گفتش که از اواخر دوره اوباما در مورد مهاجرت دست کم شروع شده بود و با شروع دوره آقای ترامپ مثلا اوج بیشتری گرفت، به خصوص مسئله رنگین پوستان و آفریقایی تباران. اگر که آقای بایدن پیروز انتخابات بشن، بشه دست کم در مورد مسائل داخلی به یک حد وسطی رسید با برخی اصلاحاتی که در ساختار پلیس میشه انجام داد و آقای بایدن از اون حمایت میکنه با توجه به معاونی که به هر صورت از رنگین پوستان به حساب میاد و میتونه خود این قضیه بسیار آرامش بخش باشه برای بخشی از جامعه آمریکا. اما مسئله مهاجرت مسئله عمیق‌تری هست که آقای ترامپ به جنبه نمایشی و خارجی اون، یعنی ایجاد دیوار حفاظتی و ممنوعیت مسافرت مسلمانان و جلوگیری از تبدیل وضعیت به اصطلاح ملیتی برای وابستگان نزدیک خارجیانی که قبلا در آمریکا حضور داشتن مثل ایرانیان و مسلمانان و خاورمیانه‌ای تباران، خیلی فشار گذاشتن و اینها نیازمند قانون‌گذاری‌های جدید خواهد بود. به این جنبه شاید آقای بایدن طول بکشه برسه، ولی با توجه به حمایتی هم که همین الان در میان رنگین پوستان آمریکایی داره، من از به کار بردن سیاه پوستان کمی اکراه دارم، برای که این فقط به رنگ پوست سیاه ربطی نداره و برخی از افراد دیگر هم شامل این هستن، ولی آقای بایدن به نظر میشه در اون مورد نرمش بیشتر و برنامه‌ای برای ساکت سازی و حل مسائل ریشه‌ای داره که یک سابقه تاریخی هم داره در این مملکت و هر از گاهی میبینیم که به یک شکلی بروز میکنه. ولی آقای ترامپ به احتمال زیاد با توجه به اون پایه حمایتی که در جامعه آمریکا داره، متاسفانه باید بگیم که به نوعی بایستی شرایط موجود رو ناشی از کوتاهی ایشون، اگر نگیم که سوی نیتی در کار بوده، برای کوتاهی ایشون و حمایت از یک طرف و عدم حمایت از طرف دیگر دلیل این کار بوده و بعید هست که فوری و برنامه خیلی نزدیک ایشون داشته باشه، مگر اینکه واقعا بخواد در چهار ساله دوم خودش از خودش یک میراثی بگذاره که در تاریخ اون وقت به نحو مثبت‌تری او رو قضاوت بکنن.
همراه بودیم با شایان سمی، تحلیلگر مسائل بین الملل، و جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی، هر دو از آمریکا، با بحث انتخابات ایالات متحده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 7 شب، 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 5 عصر، ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها، شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت بسیاری از مشکلات کنونی اقتصادی ایران ارتباطی به تحریم ها ندارد و ناشی از ناهماهنگی هاست. او همچنین گفت گرانی از گوشت مرغ گرفته تا پوشک به رغم موجود بودن این اجناس هیچ توجیهی ندارد و افزود که همه این نگرانی ها با هماهنگی دستگاه ها قابل حل هستند. جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا این اظهارات را غلط انداز می داند.
سخن مقام رهبری یکسره نادرست نیست، اما اشتباه انداز است. این درست که ورشکستگی اقتصاد ایران تنها ناشی از تحریم ها نیست، بلکه ناشی از دولتگرایی، راندخاری و انحصار حکومتی است که به اسم نخست خودکفایی و سپس درونزایی به تولید و کسب و کار در ایران آسیب های سنگین زد. ارزش ریال در برابر دلار نمونه این فروپاشی است که از همان آغاز برپایی جمهوری اسلامی و تا پیش از وضع تحریم ها به راه افتاد و تا به امروز ادامه دارد. سخن مقام رهبری اشتباه انداز است، چون بر این پایه است که گویا اگر مسئولین در چارچوب همین نظام ایدئولوژیک و تنش افروز دست به کار دهند، می توان تمام سختی های اقتصادی همچون تورم فزاینده، بیکاری گسترده و تولید در هم شکسته را درمان کرد. چون این نیست، چنان که با هر دولت و رئیس جمهوری که آمد و رفت، روزگار اقتصادی ایران همواره بدتر شد، تا آنجا که ستون پایه اقتصاد ایران تولید نفت با تأسیسات بیشتر پس از انقلاب کمتر از میزان آن در پیش از انقلاب شد. سخن مقام رهبری اشتباه انداز است، چون پوشیده می‌دارد که تحریم‌ها روزگار سخت اقتصادی ما را وخیم‌تر کرد. دو نمونه: بهای کالای مصرفی پردوامی همچون خودروی پراید از سال 1389 تا سال 1399 15 برابر و بهای کالای خوراکی برنج در همان مدت 10 برابر شد. این از خرج مردم. اما برای درآمد هم نمونه بیاوریم. یارانه 45 هزار تومانی سال 1389 برابر 40 دلار و ارزش همان یارانه در سال 1399 $2 بود. اما چرا آیت الله خامنه‌ای با وجود گزارش‌های رسمی و گفته‌های مقامات در مورد گرانی‌های نگران کننده موردی برای گرانی نمی‌بیند و مردم را به اشتباه می‌اندازد؟ چون می‌کوشد همچنان که همتی رئیس بانک مرکزی و حسن روحانی رئیس دولت می‌کنند، انتظارات بر روان مردم تأثیر گذارد تا از شدت تقاضا و شاید بدین ترتیب از افزایش قیمت‌ها بکاهد. اما رفتار اقتصادی تنها بر پایه انتظار ذهنی نیست. مردم اگر هم ترفندی را باور کنند، زود به واقعیت اقتصادی پی می‌برند. این چنین است که همواره شاخص فلاکت یعنی ترکیب گرانی و بیکاری در کشور افزایش یافته است.
جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه درباره سخنان امروز علی خامنه‌ای درباره مشکلات اقتصادی کشور توضیح می‌داد. اما در اینجا نوبت می‌رسه به آخرین اخبار ورزشی و فریبرز غریب.
مدیرعامل سابق باشگاه استقلال میگوید چند روز قبل از برکناریش از این سمت به او پیشنهاد حق السکوت داده‌اند تا حرف نزند. احمد سعادتمند که تا حدود 20 روز پیش مدیریت باشگاه آبیپوش تهرانی را بر عهده داشت، روز گذشته در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی در توضیح بیشتری در این مورد گفته:
من توی استقلال ذوب شدم، یادی نداره، واسه افتخارمه. تمام تلاشمو توی 5 ماه و نیم کردم، اینم حاصل فعالیت‌ها بود که خیلی‌هاشو دوستان نذاشتن. به هر حال دنبال یه سری مسائل دیگه هستن. در باشگاه به من پیشنهاد حق سکوت شد، به من پیشنهاد رشوه شد، برای میگم لازم بشه دستگاه نظارتی هم میگم، به من پیشنهاد پست و مقام شد که حرف نزنم و استعفا بدم و این کار نکردم.
احمد سعادتمند چند هفته قبل از برکناریش از سمت مدیریت باشگاه استقلال در یک مصاحبه جنجالی با سیمای جمهوری اسلامی در مورد عملکرد برخی از بازیکنان این تیم در دوحه قطر هنگام برگزاری لیگ قهرمانان آسیا گفته بود:
از یک باشگاه حرفه‌ای بعیده که بازیکنش تا 4 صبح بیدار باشه. حتی همه رو نمیگم، تعداد محدودی. برای باشگاهی مثل استقلال خیلی بده که بازیکنش تا ساعت 3-4 صبح تو فضای مجازی باشه. برای باشگاه استقلالی که نگاه 30 میلیون هوادار به ساق این بازیکنه، بده که بازیکن من با خودش قلیون ببره.
در خبر مهم دیگری در مورد باشگاه استقلال، سخنگوی این باشگاه روز گذشته در گفتگو با شبکه 3 سیما با تایید پرداخت مطالبات وینفرد شفر سرمربی سابق این تیم گفته: یکی دو روز بعد از تاییدیه شفر در مورد دریافت مطالباتش، پنجره نقل و انتقالات باشگاه استقلال از سوی فیفا باز خواهد شد. فیفا به دلیل بدهی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بازیکنان و مربیان خارجی سابق خود، حکم به بسته شدن پنجره نقل و انتقالات این دو تیم داده است. و از باشگاه پرسپولیس خبر آمده با وجود مخالفت این باشگاه در مورد صدور رضایت‌نامه بین المللی برای شجاع خلیلزاده بازیکن سابق پرسپولیس جهت بازی در تیم الریان قطر، وی سه‌شنبه شب در اولین بازیش با پیراهن تیم الریان برابر تیم الاهلی در قطر به میدان رفته. به نوشته رسانه‌های داخل ایران، مسئولان باشگاه الریان قطر وقتی با مخالفت باشگاه پرسپولیس در مورد صدور رضایت‌نامه بین‌المللی شجاع خلیلزاده روبرو شدند، مجوز بازی او را به طور مستقیم از فیفا گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صحنه
من گیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
کنین چوری با خودت
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
اما موارد ابتلا به ویروس کرونا در اروپا روز سه‌شنبه از مرز 11 میلیون نفر عبور کرد و اتریش و یونان نیز به جمع کشورهایی پیوستند که مقررات قرنطینه را به اجرا گذاشتند. در اینجا این مجله نیمه شب رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله جامعه باشید، کاری از فهیمه خضر حیدری. Thank you.
آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام. نقص پرونده، کلمه آشنا برای جوانان بهائی در ایران که می‌خواهند وارد دانشگاه شوند و مثل هر شهروند دیگری با استفاده از یکی از ابتدایی ترین حقوق خود ادامه تحصیل بدهند. اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه‌های کشور سال هاست از بهایان ایران گرفته شده. دقیقاً از پس از انقلاب سال 57 که بسیاری از استادان و دانشجوهای بهایی از دانشگاه‌ها اخراج شدند و پس از آن هم هرچه تلاش کردند به درهای بسته دانشگاه‌های کشور خوردند. امسال هم و حتی در بحبوحه کنکور سال کرونا هم حکومت از محروم کردن بهایان از تحصیل چشم نپوشید. کمپین حقوق بشر در ایران روز شنبه 10 آبان ماه نام 15 شهروند بهایی را که به دلیل بهایی بودن از ورود به دانشگاه بازماندند منتشر کرد. ایقان شهیدی، دانشجوی مقطع دکتری در دانشگاه کمبریج بریتانیا، این هفته در مجله جامعه از تجربه خود از محرومیت از تحصیل در ایران میگوید. آقای شهیدی وقتی در ایران بود، تلاش کرد که به این محرومیت اعتراض کند، اما نتیجه تلاش‌هایش دستگیری و زندان بود.
من در سال 1385 وقتی کنکور سرسری دادم، پاسخی که من گرفتم این بود که چون پرونده‌تون ناقص هست یا به دلیل نقص پرونده من امکان دریافت نتیجه کنکورم رو ندارم. و وقتی من برای پیگیری این موضوع به سازمان سنجش مراجعه کردم، به من گفته شد که به دلیل باهایی بودن حق ورود به دانشگاه رو ندارم. من شروع کردم به بخش‌های مختلف اداری در ایران نامه نوشتن به سازمان‌های مختلفی که وجود داشت، مثل دیوان عدالت اداری یا به کمیسیون اصل 90 مجلس من نامه نوشتم، حتی به نماینده‌های مجلس نامه نوشتم، با امام جامع شهرمون ملاقات کردم، ولی متاسفانه پاسخی که دریافت می‌کردم، اگر البته پاسخی دریافت می‌کردم، اون پاسخ‌هایم که جواب‌هایی که دریافت می‌کردم تایید کننده محرومیتم از دانشگاه بود. و متاسفانه بعد از یک مدتی که این پیگیری‌های من ادامه پیدا کرد، من نهایتا دستگیر شدم. خودم به 5 سال زندان محکوم شدم.
آقای شهیدی که پس از آزادی از زندان ایران را ترک کرد تا بتواند در جامعه برابر به زندگی و ادامه تحصیل مشغول شود، از مسببی میگوید که به گفته او پشتوانه محروم کردن شهروندان بهایی از تحصیل و البته از بسیاری دیگر از حقوق اولیه شهروندی در ایران است. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به امضای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی.
این محرومیت از تحصیل به نظر میرسه که یک پشتوانه داره و پشتوانش یک مصوبه هست که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 6 اسفند 1369 تصویب شده و این سند به امضای آیت الله خامنه ای هم رسیده. در این سند خواسته شده که هر راه ترقی و توسعه جامعه بهائی در ایران مسدود بشه، که مثلا هست که در مدارس چنانچه باهایی ها اظهار نکنن که باهایی هستن باید میتونن ثبت نام بشن، یا در مدارسی که کادر قوی و مسلط بر مسائل عقیدتی داره، در دانشگاه چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد فردی باهایی باید از دانشگاه محروم بشه. از دانشگاه ها خواسته شده که اگر افراد باهایی رو شناسایی کردن اخراج بکنن از دانشگاه و باهایی ها حق ادامه تحصیل رو نداشته باشن. متاسفانه
جوانان بهائی در ایران نه تنها از ورود به دانشگاه‌های رسمی کشور منع می‌شوند، بلکه حتی امکان ادامه تحصیل در نهادهای خودگردان آموزشی که اعضای جامعه بهائی آن را ساختند هم از آنها سلب می‌شود. شاید شما هم درباره مؤسسه علمی آزاد بهائیان شنیده باشید، مؤسسه‌ای که جمعی از استادان و تحصیل کردگان بهائی از اواخر دهه 60 خورشیدی راه انداختند تا بلکه جوانان بهایی که حق ورود به دانشگاه‌های کشور از آنها گرفته شده بتوانند در این مؤسسه تحصیلات خود را ادامه بدهند. اما حتی درس خواندن شهروندان بهایی در این مؤسسه هم کم کم توجه حکومت را به خود جلب کرد. بارها به کلاس‌های درس بهاییان حمله شد و حتی تجهیزات آموزشی آنها توقیف شد. بسیاری از استادان و مؤسسان این نهاد آموزشی دستگیر و زندانی شدند و امروز درس خواندن در این مؤسسه رفتاری مجرمانه است. آسی امینی روزنامه‌نگار میگوید وضعیت شهروندان بهائی در ایران نشان می‌دهد که نه فقط برای حکومت که برای جامعه هم باورمندان به آیین‌ها، ادیان و مذاهبی غیر از دین رسمی تعیین شده از سوی حکومت به نوعی تابو بدل شدند.
خیلی از مذهب‌هایی که در جامعه ایرانی مثلا نجس شمرده میشن، طرد میشن، مثل بهایی ها، مثل خیلی از اقلیت‌های فرقه‌ای یا دینی یا به هر حال اعتقادی که نه فقط حکومت منع می‌کنه اونها رو از رشد و اشاعه فکرشون یا حتی ابراز فکرشون، که جامعه هم به مرور از اونها یک تابو می‌سازه.
محرومیت بهایان از حقوق شهروندیشان نه فقط به تجربه دردناک و ناروای ایقان شهیدی و هم نسلانش بدل شد، بلکه نسل پیش از آنها هم، پدر و مادرهای این جوانان هم، به محض پیروزی انقلاب 57 پیش از هر جای دیگر از دانشگاه ها بیرون رانده شدند. ایقان شهیدی در توییتر خود از تجربه مادرش نوشته که در زمان انقلاب 57 دانشجوی فیزیک دانشگاه فرح بوده، اما پس از انقلاب به دلیل بهایی بودن اخراج می شود. شهروندان بهایی در ایران در حالی از ابتدایی ترین حقوق فردی و اجتماعی خود محروم می شوند که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیش از این در جلسه شورای روابط خارجی در آمریکا و در برابر دوربین های رسانه های جهان گفته بود بهایی بودن جرم نیست.
Being a Baha'i is not a crime. We do not recognize somebody as a Baha'i as a religion, but that's a belief. Somebody can be agnostic. Somebody can be an atheist. We don't go take them to prison because they are an atheist.
آقای ظریف در این سخنان میگوید بهایی بودن جرم نیست. ما بهاییت را به عنوان دین به رسمیت نمیشناسیم، اما این هم یک باور است. یک نفر میتواند ندانم انگار باشد یا خدا ناباور. ما آنها را به خاطر خدا ناباوری به زندان نمی اندازیم. مژگان کاهن، روانشناس، تبعیض علیه گروه های مختلف شهروندان در جامعه ایرانی، از زنان گرفته تا قومیت ها و گروه های جمعیتی مختلف، از شهروندان سنی گرفته تا دگراندیشان و افراد با گرایش های جنسی و هویت های جنسیتی متفاوت با اکثریت، تا شهروندان بهایی را ناشی از تلاش حکومت برای مسلط کردن تنها و تنها یک دیدگاه بر همه جامعه می داند.
وقتی تو جامعه به مردم ابلاغ می شه که فقط یک واقعیت و یک نوع نگاه واقعی وجود داره و اون نگاه حاکم بر جامعه است، نتیجه اولش اینه که هر گروهی که متفاوت باشه یا متفاوت فکر کنه یا تحقیر می شه یا سرکوب، چرا که گروه اکثریت خودشو دانای کامل میبینه و دیگران رو در جهل. نتیجه این نوع نگاه احساس برتری خود به دیگریه. مثالش اینه که تو جامعه ما یک سری اقلیت مذهبی رو مطرود و حتی نجس فرض میکنن.
ایقان شهیدی، دانشجوی دانشگاه کمبریج بریتانیا، از امید جامعه بهایی ایران برای تغییر این وضعیت میگوید.
امید جامعه بهایی ایران همیشه این بوده که مسئولین دولت ایران کمی انصاف به خرج بدن و این بی‌عدالتی ها رو برطرف کنن. من خودم همیشه خیلی امیدوار هستم که مسئولین حکومت ایران متوجه بشن که چقدر این بی‌عدالتی ها یک ضربه ای هست که به تمامی جامعه ایران میخوره و نه فقط به جامعه بهایی. علی‌رغم تمام پیگیری هایی که جامعه بهایی در داخل ایران انجام داده، اما متاسفانه تا حالا این بی‌عدالتی ها برطرف نشده و برای همین جامعه بهایی از مجامع بین المللی مثل سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا یا سایر نهادهای بین المللی مثل عفو بین المللی یا دیدبان حقوق بشر برای دادخواهی استفاده کرده. البته این رو باید اضافه کنم که جای خیلی خوشبختیه وقتی میبینیم که بسیاری از هموطنان شجاع و بانصف ایرانی ما در طی سالهای اخیر از حقوق جامعه بهایی دفاع کردند.
هرچند وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید بهایی بودن در ایران جرم نیست، اما تنها نگاهی به وضعیت شهروندان بهایی در جامعه ایران از جمله محرومیت آنها از حق تحصیل خلاف این ادعا را نشان میدهد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری همراه بودید و مجله جامعه رادیو فردا رو شنیدید. خدا نگهدار.